بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. خب عزیزان، دیشب ما بحث کردیم در این که چه چیزایی باعث این می شود که انسان هدایت خاصه بیابد. ابتدا گفتیم که یکی از اسباب قوی هدایت خاصه ذکر است و از امیر المؤمنین سلام الله علیه براتون نقل کردیم که می فرماید ان الله جعل الذکر جلاء للقلوب. بله، تسمع به بعد الوقر، این قلب دلها پس از اینکه شنوایی خود را از دست می دهند وسیله ذکر اون را باز می یابند. و تبصر بهی بعد العشوه، بعد از این که دلها کور می شوند به وسیله ذکر بینا می شوند. و تنقاد بهی بعد المعانده، پس از عناد و سرکشی که نفسها و دلها پیدا می کنند بعد از ذکر به وسیله ذکر حالت انقیاد پیدا می کنند. این رو مفصل حضورتون توضیح دادیم و عرض کردیم که بقیه بحث ذکر را بگیم براتون و اگر چنون که رسیدیم به عوامل و علل دیگر هدایت خاصه هم بپردازیم و اگر نرسیدیم اون یک وقت دیگر باز انشالله ادا بشه. و حالا بقیه بحث ذکر را خدمت عزیزان عرض میکنم که انشالله تعالی مفید باشد و سودمند باشد، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که بهار ذکر است، بهار قرآن است و بهار از کنم حضورتون مستحبات است. یه توضیحی در اینجا ما خدمتتون بدیم انشاءالله خداوند دست هممون را بگیرد. بله، عرض میکنم حضورتون که ذکرها پس از آنکه دیشب اون تقسیم اساسی رو حضورتون گفتم که به ذکر لسانی و ذکر قلبی، ذکر باطنی تقسیم میشه. ذکر لسانی باید متصل به قلب باشد. ذکر قلبی همین است که انسان در باطن به یاد حضرت پروردگار باشد، این باطن خود را محل ذکر خدا قرار بدهد. خیلی خوب، بعد از این تقسیم حضورتون عرض میکنیم که ذکر و دعا انقدر مهم است که ما یک دریا مطلب در مورد ذکر و دعا از ائمه علیهم السلام داریم. چقدر کتاب داریم در ذکر، در مستحبات، در دعاها، که اگر تمام اینها باور بفرمید که ذکر شود مطلب بسیار طولانی خواهد شد. شما ملاحظه میکنید که مجلدات بهار الانوار یه چند تا جلدش به عنوان کتاب و ذکر و دعا مخصوص شده که مرحوم علامه مجلسی متشتفات رو فراهم کرده و البته تازه مجلسی هم همه را نیاورده. کتابهای بزرگی داریم در ذکر و دعا که حد و حساب نداره. پس بنابراین بعد از اون تقسیم بندی دیشب یه تقسیم بندی هم امشب داریم که آیون انشالله عنایت می فرماید. اون این است که ذکرها یه وقت معصور است و یه وقت غیر معصور. معصور با سه نقطه دیگه، شما اهل فضلین الحمدلله. به چی میگن معصور؟ به ذکری میگن که از ائمه، از رسول خدا علیه مصطلات و سلام رسیده باشد، اونا فرموده باشن اینها را بخون، این ذکر را بخون، اونا فرموده باشن این دعا را بخون. این یه نوع ذکر است. غیر معصور این است که خودت به زبان خودت به یاد خدا باشی، حالا روایت نیست، حدیث نیست، خودت خدا را میخوانی، به زبان خودت یاد خدا هستی. توجه فرمودید؟ اما عمده ذکرها و دعاها بهتر است که از طریق معصور باشد، چون اونا خوب بلد بودن با خدا حرف بزنن. اسراری که در دعاهای معصوره وجود دارد آقایون، در هیچ جا پیدا نمیشه. در ماه مبارک رمضان یه دعایی هست به نام دعای ابو حمزه، که بنده گناهکار هم شبها با عدم لیاقت تو رادیو چند دقیقه‌ای به شرح اون میپردازم، حتما بعضیاتون میشنوید. این دعا دریای معارفه، خدا میدونه چه اسراری درش هست. همین دعای ابو حمزه که شبا اینجا هم خونده میشه، اصلا هر جملهش یه دریاست. شما جمله های این دعا رو در نظر بگیرید، ببینید اصلا غیر معصوم میتونه اینطور حرف بزنه. یه جمله در قم به طلبه ها گفتم برن روش فکر کنن، میگه ترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء. خدایا تو رحم میکنی، مرحمت میکنی، رحمت تو شامل میکنی به هر کس که بخواهی، به هر چیزی که بخواهی، هر گونه که بخواهی. یعنی چی؟ یعنی خدا بی نهایت اسباب نوازش دارد، اینقدر در خانه خدا وسیعه. انشاءالله تعالی مطالب راجع به دعا رو در یک بحث مستقلی هم نزدیکی های شبهای قدر انشاءالله از خود قرآن براتون خواهم گفت. اینا کلیاتیست که براتون عرض میکنم که بحث شب گذشتمون و شبهای گذشتمون ناقص نباشه. دعاها جزء ذکر است، دعاهای مفصل، دعاهای مختصر. همین دعای جوشنکبیر میدونید چه اسراری دارد؟ اسمهای خداست، یه خواص عجیبی در این دعا هست، آثار عجیبی هست. یه بندهی بنشینه رو به قبله، خدا را به همه اسماش بخونه. ذکرهای کوتاه از ائمه رسیده، بعضی از ذکرها کوتاه ولی بسیار پرمعناست. فرمود کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان علی المیزان، محبوبتان الی الرحمن. دو تا جمله است که بر زبان بسیار سبکه، در میزان خدا سنگینه، در نزد خدا محبوب. چیه؟ همه تون بلدی، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. چقدر این ذکر با فضیلته. فقط عمده مطلب این است که این قلب با زبان اتصال پیدا کند، با حضور قلب بگی. حضور قلب کی حاصل میشه در ذکر؟ ریشه ای مطلب، چه در نماز چه در ذکر. یه قدری در حضور قلب براتون حرف بزنم. حضور قلب یه عده خیال میکنن که یه چیز خلق و ساعت، همون آن آدم حضور قلبش تراهم میشه. نه، ریشه ایه. فیض کاشانی یکی از علمای بزرگ ماست، میدونید که علامه و مرد بزرگیش. ایشان یه مثالی داره، دو تا مثال زده، هیچ وقت یادم نمیره. میفرماید یه عده متوجه نیستن که مسئله حضور قلب در ذکر یا در نماز، که خود نمازم از مصادیق اعظم ذکر است، حضور قلب ریشه ایه. مثالش چیه؟ میفرماید یک نفر شیرینی خورده و در اطراف دهان او ذرات شیرینی باقی مونده، اینا را نشسته، استاده به نماز، مگس ها با خبر شدن، چون مگس شیرینی را دوست می‌داره. مگس در عربی ذباب میشه، ذباب می‌دونید معناش چیه؟ لغویون بر این عقیده هستند که رباب مخفف دو تا کلمه است، برای خاطر کثرت استعمال اینطور شده. آب یعنی رانده شد برگشت. مگس رو هرچه برانی بدتر حریص میشه. یا آدم از کنم چه خوشمشربی ما داشتیم، خدا رحمتش کنه، خیلی آدم شیرینی بود. میگه آدم مگس رو از خودش رد کنه، میره به مگس های دیگه میگه چه دیوانه پیدا کردم، چند تا مگس هم با خودش میاره. زب و آب هرچه رانده میشه رو برمیگرد. جدن این طوره ها معنی لغویش اینه، زباب مخففشه. این بزرگوار خلاصه شیرینی خورده و زبان و دهانشو نشسته، حالا استاده به نماز مگس ها میان، این رد میکنه، اون میکی میشینه. بعد میگه که مگس ها نذاشتن حضور قلب پیدا کنم. بهش میگن چی؟ بهش میگن آقا میخواستی دهانو تو بشوری، بعد وایستی به نماز. مثال زده ها. فیض می فرماید بعضی ها آلوده به تعلقات دنیا هستند و مگس های افکار به خاطر اون تعلقات به اینا اجازه نمیده حضور قلب داشته باشه. مثلا فرض کنید که چند تا برای خودش آلودگی درست کرده، یه چند تا مشغله، یه چند تا چیزه، حالا میخواد بیاد حضور قلب پیدا کنه، مگه میشه؟ توجه فرمودید؟ حالا عرض میکنم انشالله. مولوی مسئله دیگر دارد، مولوی مسئله لطیفی داره. مولوی این افکار و هجوم افکار گوناگون را تشبیه کرده به زنبور. یه نفر رو تشبیه میکند، مثال میزنه ما رو به یه نفر که در یه درکه آب هستیم، یه 7-8 تا زنبور کمین گرفتن که ما را نیش بزنن. زنبور گاهی با آدم سر به سر میذاره، من دیدم زنبور که برن بچه ها لونش رو خراب میکنن، اینا اینا خلاصه پخش میشن، آدم های بیگناه رو هم میزنن در اثر کار اون بچه ها. عرض میکنم که این آدم میره زیر آب، این زنبورا برمیگردن میرن موقتا، از دست اینا میره زیر آب دیگه، چون تو آب نمیتونن بیان. مسئله خوبی زده مولوی. از آب میاد بیرون، ندوباره میان. بعد میگه که اون آدم که تو برکه است، اون همین انسان هاست و اون برکه هم خوابه. مادامی که خوابی، این افکار میرن دنبال کارشون، بالاخره را فیدن خوابیدی، خواب بیدار شدی، بسم الله الرحمن الرحیم چک دارم یه زنبور، مثلا که ساعت 8:30 قرار دارم، این دوتا زنبور، ای زنبور اومدن دوباره، چه کنیم؟ یعنی زندگی نکنیم نمیشه که. سر کار نریم، مغازه نداشته باشیم، اداره نریم، نه بابا این حرفا نیست، اینا نیست. اسلام بزرگتر از این است که افراد رو خدا نکرده بخواد بیکار بار بیاره. یه روایت براتون بگم تا بعدن بگم چیکار کنیم. روایت داریم زمان رسول خدا علیه و آله السلام، یک عده رفتن یه سفری، یه آدم خیلی مقدس و حضرت مستطابی هم تو این کاروان بود. خلاصه همش نماز مستحب میخوند، خلاصه از این کارا میکرد. رفقا یکی مثلا جلی میشه منداخت، یکی غذاش میآورد، یکی مثلا همون وقت چایی نبوده، حالا بگم چاییش میآورد، حالا هرچی آب میآورد درش. بعد وقتی از سفر برگشتن گفتن یا رسول الله جای شما خالی، این آقا همش نماز میخوند. حضرت فرمود کاراشو کی میکرد؟ اینا به یک صدا گفتن کلنا یا رسول الله، هممون. حضرت فرمود کلکم خیر منه، همتون از او بهترید. عجب چه اسلامی داریم، چه دینی داریم. یعنی چی؟ بنده نماز صد قول والله بخونم، یکی دیگه جام بندازه جمع کنه، کی گفته؟ ها؟ حضرت کلکم خیر من، همه تون از او بهترید. این دین دینی نیست که ما را گوشه نشین کنه، یا نه، اسلام جامعه، اما تربیت میکنه آدم رو. یک کاری میکنه که میره سر کار، نه که نمیره، مغازه هم میره، کارمند اداره هم هست، کارای، ولی اینها رو بت برای خودش قرار نمیده. اخرج حب دنیا من قلبی. عجب عجب. در همین دعای ابو حمزه ببینید میگه سیدی، نمیگه یا الله. یا الله میتونست بگه، یا رب میتونست بگه، سیدی آقای من، آقای حقیقی خداست دیگه. بله آقای حقیقی خداست، منت بر ما گذاشته، به ما گفته بنده. به قول امت عمر بن عارف گفت اگر یک بار به من گویی بنده من، از عرش گذرد خنده من. قدر نمیدونیم که. بله امیر المومنین فرمود چه کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، در عزت من همین بس که بنده تو باشه. قریب به هم ازام میشه. بله سیدی آقای من، اخرج حب دنیا من قلبی، محبت دنیا را از قلبم خارج کن. چی میشه اون موقع؟ شبای گذشته یه چیزی براتون گفتم، یادتون هست؟ گفتیم بعضی چیزا لازم و ملزومه، ولی در گفتار دو مطلب به ذهن میرسه. میگیم اگر خورشید طلوع کند روز موجود میشود. طلوع خورشید عین وجود روزه، فرقی با هم نداره، لازم و ملزومه. توجه کردید؟ اینجا لازم و ملزومه. اخرج حب دنیا من قلبی، محبت دنیا را از قلبم خارج کن. نمیگه مغازم از دستم بگیر، نمیگه پستم از دستم بگیر، مغازم از دستم بگیر، ماشینم از دستم، نه اینا باشن، محبت اینها را از دستم، از قلبم خارج کن. وقت لازم و ملزوم داره. پشت سرش چی؟ این جوانها امشب این قسمت دعای ابو حمزه را تحویل بگیرین، مثل اینکه همه شو یاد گرفتین. اخرج حب دنیا من قلبی، محبت دنیا را از قلبم خارج کن. واجمع بینی و بین المصطفى و الخیرت من عطرته. این محبت دنیا از اینجا بره، پیغمبر آلش میان در سینه. این سینه جای بزرگیه، جای خداست پیغمبر. بابا ما دادیم به جای چیزای دیگه. حالا بحث هشت نمیخوام بکنم، هشت در آخرت از مسلماته. گاهی به دوستان میگم که از این جمله احساس میکنم که هشت در دنیا هم میشه. این هشت آخرت رو میگه، دنیا رو میگه، در دنیا میشه. بعضیا محشورن با اهل بیت، منتها نمیان به من شما بگن که. اگر میاد میگه بدون که هیچ بارش نیست. نوعن اینایی که مدن گفتن دیدم نوعن دروگو عذاب در اومدن، نمیگن اونا که دارن. یه قضیه براتون بگم از حشر با دنیا، حشر با اهل بیت در دنیا، تا بدونید که محبت دنیا بره، تعلقات بره، ذکرت هم درست میشه، کارات هم درست میشه، حضور قلب هم درست میشه، اصلا اهل بیت میان تو سینت دیگه. چی میخوایی از این بهتر؟ حضور قلب، این پدر حضور قلبه. یه قضیه براتون بگم شنیدنیه. بله اونا که نماز شبشون دیشب قضا شده و اونا که از این شب میخوان شروع کنن با هم تلاوت بفرستن. و قاسم که دیشب براتون گفتم، بیاید اقلا مثلون قاسم بشین، یه شب نماز شب بخونه ببینیم چی میشه. باور کن ممکنه سرنوشت عوض بشه. حالا این قضیه رو من خیلی سربسته براتون عرض میکنم. بارها گفتم که اولیاء خدا تابلو ندارن. دیشبم گفتیم دیگه، ها؟ ولی یه خدا تابلو آویزون نمیکنه که زیرش بنویسه سفارشات پذیرفته میشود. ای من چنین و چنانم، نه واقعا دم فرو میبندن. یه فارسی داریم یه عربی، در فارسی میگه هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. در عربی میگه سقونی و قالو لا تغنی، میگه به من یه شرابی دادن خوردم، گفتن صدا در نه، شرطش اینه که صدا نکنی. سقونی و قالو لا تغنی، ولو سقو ما سقونی جبال حنین لغنتی. اگه همین که دادن من خوردم گفتن صدا در نیاد، به کوه میدادن نعرش بلند میشد. انسان با دوامه، از یه جهت ضعیف، از یه جهت با دوام. بالاخره باید هم با دوام باشه دیگه. آخه این حرفا از بالا آمده، برای حیوانات چی نیومده، برای ماها اومده دیگه. باید خود دوام داشته باشیم، بگیریم. علی کل حال، و حدیثم براتون خوندم که حضرت سید اوصیا امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا فرمود که خدا دوستشو بین مردم مخفی کرده. یه وقتی دیگه یکی از همینا که بکرتن و عشی یا صبح شد تو میبینی ها، همون دوست خداست، نمیدونی. یه وقتی هست شیخی بود در قم، علاما نقل و روایتی که بر من کرد اون مرد خدا، گفت این یه لا امامه میبست، یه چند تا کتاب میچیند، یه عاشق چیچیونش میگفتن، هیچ کس او را رقمی عددی نمیدونه. کتاب های مثلا یه زیارتنامه ارزم حضورتون که رساله، یه چیزایی ارزون قیمت اونجا میفروخت. گفت که یک نفر، یه رندی، رند اهل معنا ها، مثل اینکه پی بردن چیه، رفت دور برش چرخید. خلاصه اون گفت که من دیگه میخوام از قم برم، یه یادگار میخوام به تو بدم، یه انگشتر رو بگیر. یادگار بهش داده بود، الان این مهم نیست انگشتر، میخوام به اونجا برسیم که هش در دنیا هم میشه، این انگشترم میگم که چاشنی باشه، یه قدری نشاط پیدا کنید. آدم های عجیبی هن اینا. شیخ الان هم زنده است، اون شیخی که انگشتر گرفته بود، در قید حیاته. بله، ولی دیگه اینا راضی نیستن، خودشون نشون نمیدن. مثلا یکی بگه که ها کجاست ما بریم ببینیم. گاهی ما میگیم فلان کس، فلان شیخ، فلان آقا، میپرسن که کجاست. خب اگه بنا بود بگم کجاست میگفتم دیگه، نمیشه که. خودشون وقتی که تکلیف شرعی گردن آدم میذارن، آقا راضی نیستم، خب باش، دهن آدم بسته میشه، مثلا که مسلمونیم. به هر حال گفت که نبگیر، حالا من میرم، ممکنه منو نبینی، یادگار باشه برات. محل شاهد سر این نیست، این بشنوید، محل شاهد رو بگم براتون. گفتم که، میگه گفتم برای چی خوبه؟ گفت کسی رو مار بزنه، عقرب بزنه، اینو نزدیک اون عضو بکنی، اون خوب میشه، سرم هم نمیخواد، آمپولم نمیخواد دیگه، خب مار گزیده میمیره دیگه، دواش نکنن. عقرب سیاه کسی رو بزنه، حالا میگن عقرب زردم میگن در یه صوری میکشه، حالا کل حال دیگه قضا و قدره. گفت که ما اینو گرفتیم، تازه طلبه، جوان کردیم نقصدمون. بعد میگه داشتم میمدم، میگه بعد شانسی دیدیم در دکان قصابی یه دو جمع شدن، یه نفر داره نعره میکشه. چی شده؟ گفتن از اون زنبورای بزرگ، عوام مردم میگن زنبور کافر. بیچاره کافر نیست، خیلی هم مؤمنه، حالا اونم نیشتره، مسلحه دیگه، چیکار کنه جه؟ بله، عوام مردم زنبور کافر، زنبور قاوی، هیچی اینجوری اسم زنبور درش خلاصه دیگه، الله نمیدونم یه هرچی شما میگید. بله، گفت یکی شکسته خاند، یکی نشسته داند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را، حالا هرچی از این زنبورا که یه سرگردن از این بقیه درشتر میشن. یه نفر رو زده بود، آقا این صورت ورم کرده، چشم فرو رفته بود، اونم نعره میکشید. میگه ما هم تازه طلبه مقدس، گفتیم بابا این انگشتر برای این دادم به ما دیگه. گفتم چی شده؟ مدیم جلو، یک آقا برو کنار، حالا چی شده تو، چی کار داره، چی شده؟ این داره میمیره، حالا تو میگه چی شده؟ گفتم نه من یه کاری دارم. خلاصه انگشتر میگه نزدیک کردیم، این آرام شد، آرام شد، مردم ریختم دنبال ما. تو چی کار کردی؟ خوب شد. خلاصه برادر اون شیخ الان اونم در قید حیات، میگفت که بیچاره رفت و مدرسه خان، طلبه ها در از پشت بستند و خلاصه هیچ، یه چند ساعتی گذشت و طلبه ها متفرق شدن، مردم و الا این بیچاره رو میخواستن اذیت کنن. بالاخره تحت عنوان تبرک، بعضی ها معتقدن که آدم کسی رو تبرک کنه ریشش هم باید بکنه. علی کل حال میگه من دیدم که این انگشتر ما را علم میکنه در جامعه و من معلوم نیست ظرفیت رو داشته باشم. بعضی ها مهم نیست، اینقدر بزرگن که هیچ طورشون نمیشه. عاشق حسن علی اصفهانی، هزار نفر شفا بده، هزار نفر بیان میگن آقا تو ملائکه ای، اصلا تو پیغمبری، یا خدا نکرده نعوذ بالله ناسزا بگن، براش فرق نمی کنه. رسیده به جایی که دیگه آرام گرفته. اون خطبه رو خوندم براتون که آقا امیرالمومنین فرمود و تدافعت حل ابواب. ببین ابواب، تدافعت حل ابواب، این در انداختت اون در به اون در، اون انداخته به این در، تمام این در را دیده، اینقدر ترک شده این در اون در، آخر رسیده به کجا؟ و تدافعت حل ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. به دار اقامت که برسد طورش نمیشه که. اینا که ناپخته هم بیچاره ها هنوز درده دارن تو راهن، اینا یه بار کله به اینا بگی همه چیز فراموش میکنن. بله میگه گفتم من چه نمیدونم این ظرفیت دارم یا نه. میگه انگشتر رو نگه داشتم، یه سید عظیمی از رودخونه قم رد میشد، انداختم تو رودخونه. بله تمام شد دیگه. یعنی یه وقتایی هست که اینطوریه دیگه، باید نفس رو ناامید کرد. البته اونا میتونن، تو نفست هم ناامید نباید بکنی، حالا وظیفه ها فرق میکنه. به هر حال این گذشت. میگه این شیخ رفت مشهد، هش با اهل بیت، حضور قلب، قطع تعلق. ببین تو را خدا، من که نیستم حضرت سجاده. اخرج حب دنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفى و الخیرت من اطرته. در اونجا میخوای با پیغمبر آلش بنشینی، باید از اینجا تهیه تدارک بشه، از اینجا شروع میشه. جهنمیان از اینجا مبتلا میشن. مگه قرآن نخوندی؟ و این جهنمه ها لمحیطتون بالکافرین. جهنم به کافرین احاطه داره، اونتا اینجا متوجه نیست، اونجا متوجه میشه. جهنم هم از همین حالا شروع میشه. رفت مشهد. حالا قضیه عمده این انگشتر رو گفتم که این شیخ رو یه قدری بشناسید. حالا شیخ گمنام، کسی او را رقمی حساب نمی کنه. گفت یه سیدی بود در سن جوانی مجتهد شده بود. خیلی حرفه آدم در سن جوانی مجتهد بشه، خدا انشالله بر علو و درجاتش بیفزاید. امام آیت الله و از ما گلپایگانی، بزرگان نوعا نه در جوانی مجتهد شدن. ابن عباس فرموده ما اوتی عالم علما الا و هو شاب، گفته دانشمند دانشمند نشده مگر در جوانی. بله بالاخره میگن ما من امن الله وقت خسک، یه وقتی در پیری هم یک کسی به جایی میرسه. ولی اونا استثناءات، گفت النادر کل معدوم. شما جوانها الان بهاره، همه کار میتونیم بکنیم، همه کاره میتونیم بشیم. انشالله خدا شما را از جوانیتون بهرمند کنه. این دعا را در حق خودتونم بکنیم. مثل من نشین. یه دفعه احساس کردم که آفتاب عمر بر لب بامه، حالا بیام جون بکنم، استغفار کنم، چه بکنم، چی بشه آخرش نمیدونم. بالاخره در جوانی مجتهد شده بود. خیلی خوب، ان الانسان لیطغى ار رآه استغنى. هم غنای مالی تکبر میاره آقا، ها هم غنای علمی. مرحوم آقای طباطبایی خداوند تواضع بود، پدرم از اولیاء خدا بود قدس الله سره. پدرم خیلی با او همسر همسر بود. یه روز به من گفت این طباطبایی اگر وزنه ای از تقوا نمی داشت، نمی شد باش حرف بزنی، همه ی علما را این مرد داشت، این همه ی علما را این مرد داشت. این هانری کوربین رجلی بود در فرانسه، استاد دانشگاه سوربن بود، ولی باور کنید مثل موش میمد مینشست پیش آقای طباطبایی، مثل بچه مطلب میپرسید، یادداشت میکرد، میرفت در فرانسه پوز میداد، میگفت من رفتم خدمت آقای طباطبایی رسیدم. ما که قدر خودمون رو نمیدونیم که، باید دیگران هو کنن و بشناسیم. آمریکایی‌ها باید بیان برای بوالسینا هزاره بگیرن، نمی فرانسوی برای ملا صدرا 400 سال بگیرن. خودمون نمیدونیم چه داریم، نمیدونیم، غافلیم. این حرفی که آقای طباطبایی فرمود، فرمود دانشمندان ما را هم حتی باید غربی ها هو کنن ما بشناسیم، خودمون نمیشناسیم. باید هزاره بگیره، اون یکی کتابش چاپ کنه، آقای دانشگاه مکیل بیاد همچون بکنه، ما یاد برای متوجه شدیم ملا صدرایی هم در دنیا هست. بله علی کل حال این سید در جوانی مجتهد شده بود. اون سیدم چون شما هم نمیشناسین، آدم مشهوری نبود، مرجع نبود، ولی خب به اجتهاد رسیده بود. و چون تربیت صحیح مثل این که خیلی نبوده، استاد خیلی بله استاد عارفی، استاد ظریفی مثل این که نداشته، یک قدری متکبر بود این سید، با تکبر برخورد میکرد، صدای درشتی هم داشت در عکس بنده که صدام ضعیفه. عرضم حضورتون که هر کجا حرف بزنم هی میام بلنگو را دستکاری میکنم، غیر از مهدیه که الحمدلله دستکار صوتیش خوبه، حالا خدا وکیلی صدام به همه میرسه. خب الحمدلله، بله خلاصه صدای خیلی درشت و اخلاق درشت، نمیدونم خدا هم دونه چه خیری کرده بود. شاید اینطور باشه، بعضی یه خیری میکنن اهل بیت میان گوششونه میگیرن یه نیم دور میچرخن میچرخونن، یه خیری داره بالاخره. بله شما در تاریخ خوندید که امام حسین عمر ابن سعد رو نصیحت کرده باشه، شمر رو نصیحت کرده باشه، تو اینا دست گذاشته رو هر میگه سکلت که امک، مادرت به عزایت به تو بنشینه، تو دیگه چرا؟ اونم چشم ای امت نزدیک، آمد نزدیک، یه دفعه رها کردن از چیزو، افتاد به پاهای آقا. خدا رحمت کنون مرد بزرگو، یه وقت به من گفت گفت هر رو دیدی الان مشتهدین صاحب رساله میرن سر قبلش خم میشن، میگن به ابی انت و امی، پدر مادر مقت قربان تو باشد. خلاصه حالا چه خیری بود، گوشش گرفتن یه مختصر پیچوندن، گفته بود سید که 5 مشکل قلبی پیدا کردن و حق امام زمان انشالله من و تو پیدا نکنیم. یه مشکلات قلبی هست که آدم نمیفهمه چه بکنه، به سرت نیمده انشالله نیاد به سرت. الان اگر به سر کسی بیاد وای به حالش. گفت که رندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. دیگه دادرس در معارف چند داریم آقا، مردن رفتن دیگه، نه که نداریم، چند داریم. آجا حسین فاطمی بود، حاسد حسین قاضی بود، یه وقتی چه کسانی ما دیدیم، چه کسانی دیدیم. بله علا کل حال حیف باشه که من آدم نشدم، اینا را دیدم آدم نشد. بالاخره سید پاشد رفت مشهد، قبل از اون متکبر درشت، کسی رو تحویل نمی گرفت اصلا، و بریم مشهد دست به دامن آقا حضرت رضا سلام الله علیه بشیم. حضرت دریاز، حضرت رضا انشالله مشهد میرین حواستون جمع باشه، امام رؤوف جان ما به قربانش، انقدر دست خالی ها رفتن دست پر برگشتن. بله گفت سید رفت شفا بگیره، اتفاقا این شیخ میشناخم، این شیخ کیش کسی رو نمیشناخت، یه لعمامه و دوتا کتاب و هم قضیه صاحب اون انگشتر. حالا این هرکش میرسه حضرت آیت الله، ارادت اخلاص، این آمده بگه سید جان احوالت چطوره؟ خیلی ساده. گفت هیچ، خوب نیستم. چیه؟ خلاصه خیلی با سید بر رفت. سید گفت بله مشکل داریم، 5 مشکل داریم، اومدم از آقا شفا بگیرم. حالا دیگه مزتر شده ها، دیگه سفره را باز کرد. گفت بریم حجره من یه چای بخور، حالا داره سید یواشاش نرم میکنه، بریم یه چای بخور بعد برو حرم، دیر نمیشه. به سید دیگه راضی کردیم بردیم. خدا رحمت کنه، سید منم دیده بودم، منم دیده بودم، آخر عمرش رو دیدم. گفت یه چایی به سید داد، سید خورد و گفت عجب چایی خوبی بود، یکی دیگه بده، یکی دیگه بده، یعنی دیگه بیشتر رفیق شدیم دیگه، یعنی میخوام بشینم معنیش اینه دیگه. بله چایی دوم رو هم خورد و گفت خب حالا سید بگو ببینیم چی قضیه. گفت بابا گفتم که 5 مشکله. گفت حالا اگر ما بگیریم از آقا از همینجا تو قبول داری؟ عجب این شیخی که میگه عمری من به شیطان نکردم، حالا میگه من از آقا از همینجا بگیرم قبول داری؟ گفت باره بگیر، اگه همچه کاری بکنی خیلی ممنونتم. گفت من میگیرم تا بعدم برو آقا را فقط زیارت کن، تشکر کن، برو اینجا. گفت هر کار میکنی بکن. میگه شیخ بلند شد، این 5 انگشت گذاشت سینه سید، رو به حرم گفت یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا. سید گفته بود ها تمام این پنج عقده یک دفعه ناپدید شد، تمام شد مسئله، مسئله تمام شد. بله ببین برادر من عزیز من، خدا شاهده، من نمیگم، تو خودت هم میدونی مقصود این نیست که خدا نکرده دور از جون بریم دراز بکشیم بمیریم. مقصود این است که این حالت که ماها داریم، هر کس یه بوتی داره، بالاخره منم این کتاب خطی ها یه تفش ده تا کتاب خطی داره، مقیش چاپیه، یه چاپی، اینم بوت منه. یه وقتی با منزل عوض میکردیم، عرض کنم چه کتاب ها رو من آوردم ریختم تو حیات، یعنی کارگر آوردم ریختم، عرض کنم حضورتون که من دیدم که بارون میاد، آفتاب میاد، آقا یواش یواش دیدم مثل اینکه میخوام بمیرم. باور کنید یه حالتی پیدا شد. بابا چندین سال من این را با یه زحمت تهیه کردم، حالا بعد خدا مرحمت کرد یه جوری دیگه شد، فهمیدم که بله بالاخره ما هم بت داریم. تو حال چطور حالت؟ دیدم یواش یواش میخوام بمیرم اصلا. این نسخه نمیرم فلانت، بله اینم کتاب بازیه دیگه، نم یه نوعه، اون یکی یه جور دیگه، اون یکی یه جور دیگه، یه تعلقاتی درست میشه، یه جوری بشه که اینا از چشمون بیفته، به عنوان ابزار وسیله نگاه بکنیم. ببین اخرج حب دنیا من قلبی. مکه میری چیکار میکنی؟ تو هتل نمیری؟ توی بالاخره یه خونه میگیرم برای آدم، چیکار میکنی تو اون اتاق؟ عاشق اون اتاق میشی؟ نه بابا، اونجا سرپناه میگیری میخوابی، به این فکری که صبح بری قبرستان بقی، صبح بری زیارت پیغمبر اکرم، اگه مکه باشی بری طواف. این مسئله، اینی که امیرالمومنین فرمود که از دنیا خلقت لغیرها، دنیا برای غیر خودش آفریده شده، و ما خلقت لنفسها، دنیا برای خودش آفریده نشده، ما دنیا را برای خودش گرفتیم. و این مشکلات درست میشه، اون موقع قلب پر میشه، دیگه جایی برای ذکر نمونده، ذکرم که بگی حضور قلبی نخواهد بود. اما تعلقات کم بشه، تعلقات کم بشه، آدم شخصیت پیدا میکنه. عجب، یه روایت براتون بگم، اونا که خسته شدن و اونا که نشدن با هم صلوات بفرستن. یه مسئله به ذهنم رسید، بذارید بگم، مسئله زنگ تفریح بشه براتون، حدیث بعدم بگم. عرض میکنم که در نجف شاعری بوده به نام سید جعفر هلی، خیلی شاعر زبردست. میگن در زمان او دوتا مرجع تقلید بوده، یکی اسم سید محمد قزوینی بوده، یکی سید محمد طباطبایی، اسم هر دوتاشون سید محمد بوده. خلاصه ایشان میشینه میبینه یه مش از مقلدین اون نشستن، یه مش از مقلدین این یکی نشستن. خلاصه به سید میگن که بگو بینیم اینا کدومشون بالاترن، سید محمد قزوینی، اینم محمد، اونم محمد، یا طباطبایی. ببینی چی بگه آخه، بگه اون بالاتر مریدای این بدشون میاد، یا بگه این بالاتر اونا بدشون میاد. فی البداهه شعری گفت، گفت که شتان بین محمد و محمد، میگه فاصله بین این دوتا محمد خیلیه، حالا این عربا منتظرن که بگه کدومش بالاتره. گفت ذا طباطبایی و ذا قزوینی، اون طباطبایی، اینم قزوینیه. و مشکل که حل نشد، که اینو ما میدونستیم خودمون. بعد در بیت بعدی خیلی دیگه زیرکی به کار داده، سید جعفر عجیب بوده، دیوانش نزد من هست، اسم دیوانش هست سجع البلابل، یعنی آواز بلبلها به قدر زیباست اشعارش. سجع البلابل او سحر بابل، 80-90 سال پیش در سیدای لبنان چاپ شده. بله گفت شتان بین محمد و محمد ذات طباطبایی و ذات قزوینی و اینی عارف المهذب منهما، من میدونم کدومشون بالاترن. بالله لا تسأل عن التعیینی، گفت تو را خدا نپرسید دیگه، از من نمیگم. و اینی عارف المهذب منهما، بالله لا تسأل عن التعیینی. حالا شما همینطور دیگه، حالا ما نمیدونم، حالا بالاخره صلوات هرچی بود بود، ولی سلامتی رهبرمون حضرت آیت الله خامنه‌ای صلوات بفرست. بله گفتیم که این دنیا بت نشه درات آدم شخصیت پیدا میکنه، حضور قلبم تأمین میشه، ذکرم تأمین میشه، حشر با اهل بیتم همه درست میشه. روایت این است، امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید که کان لی فی ما مضا اخن فی الله. عجب، آقا یه نفر رو امیر المومنین تعریف کنه، ستایش کنه، خیلی شخصیت پیدا میکنه. حضرت میفرماید که من در گذشته برادر دینی و خدایی داشتم. مفسرین خیلی شراح نهج البلاغه خیلی بالا پایین زدن که بفهمن این چی، نفهمیدن. گفتن رسول الله رو میگه دیدن، نه بعض جمله ها هست که به پیغمبر نمیاد. بعضی گفتن مقصود ابوذر رو دیدن به اونم نمیاد، آخر نفهمیدن چیه. حضرت نگفته کان لی فی ما مضا اخن فی الله، من در گذشته برادر خدایی و دینی داشتم. و کان یعظمه فی عینی، این جمله رو به خاطر بسپارید، کاری کرده که امیرالمومنین مدحش میکنه. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، میگه چون دنیا در نظر او کوچک بود، او در نظر من بزرگ بود. آدم شخصیت پیدا میکنه. امیرالمومنین آدمو تحویل میگیره، ملائکه تحویل میگیرن. داره کار پرچی هست، عیب نداره، برو انشالله موفق باشی، بود درست نکن، تعلقات کم بشه. ای وای ای خدا، خدا به خدا سفره بزرگی گسترده، اما ما غافلیم، تعلقات نمیذاره. همین ذکر سفره است، سفره بزرگیه. بله انشاءالله تعالی در مبحث آینده بقیه مباحث مربوط به علل هدایت خاصه رو عرض میکنم. تا اینجا جنبندی میکنیم که ذکر است و ذکرم باید با حضور باشه، منتها یه چیزایی هست در ذکر با حضور، بی تعارف بگم دیگه اونها بحثای منبری نیست، بحث عوض میشه، کار به چیزای دیگه میرسه. پناه بر خدا، اون مقدار که لازم میدونم انشالله عرض کردم. امشب شب رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. آقایون، آدم باید حق شناس باشد، قدر شناس باشد. روایت دیدم که روز قیامت یه عده‌ای رو در محشر به عنوان بندگان ناشکر مشخص میکنن. دقت کنید در این حدیث، اون میگه خدایا تو هر نعمتی به من میدادی من پشت سرش میگفتم الحمدلله، الهی شکر، من کی ناشکر بودم. خدا میفرمه بله اونا رو میشنیدم، میدونم، بله سر سفره میگفتی الهی شکر الحمدلله، یه نعمتی میرسید میگفت الحمدلله. خدا میفرمد ما برای این به تو ناشکر میگیم که ما در دنیا بندگانی داشتیم، بعض نعمت ها به وسیله اونها به تو میرسیده، تو از اونها تشکر نمیکردی. عجب، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. خدا داده ها، ولی میگه از دست این بندم رسیده، اگر به این نگه دستت درد نکنه از منم تشکر نکردی. عجیبه، صد تا شکران لله هم بگی بازم نمیشه. آدم باید حق شناس باشه، قدر شناس باشه. حالا شما عزیزان میدونید که ما در اثر خدمات و قدمهای راسخ چند نفر در صدر اسلام مسلمان شدیم و اسلام پیش رفته. یکی از اون شخصیت ها وجود نازنین بانوی بزرگ خدیجه کبرا سلام الله علیها است. چقدر درود و تحیت باید براش بفرستیم. الان هدیه‌ای نداریم جز این که برای روح مطهرش صلوات بفرستیم. چقدر این خانم بزرگوار بود، چقدر فداکاری کرد، ولی لیاقت ها بی حساب بی کتاب نیست. آقا این خانم چقدر لیاقت داشت که توانسته مادر حضرت زهرا بشه، خیلی حرفه. چهار بانوی بزرگ دارد بهش، یکی از اونها حضرت خدیجه است سلام الله علیها. این خانم چقدر لیاقت داشته که خدا این رو مادر 11 امام قرار داده. بعضن در بعض خانواده ها اتفاق بیفته سن خانم از آقایی که 2 سال یا چند سال بیشتر میشه، دیده شده، منم دیدم میدونم. این هیچ نقصی نیست، هیچ نقصی نیست. اگر یه آدمی پیدا بشه سن اون خانم را مطرح کنه یا اون آقا را سرزنش کنه که چرا رفتی او را گرفتی، اینا از جهل است و اینا از دور افتادن از فرهنگ اسلام است. حضرت خدیجه خانم اشرف خلق روی زمین بود، یعنی همسر بهتر مرد عالم بود، سن مبارکش از پیغمبر چند سال بیشتر بود. اگه این کار بد بود پیغمبر نمی کرد این کار. در نظر داشته باشین در بعض خانواده ها بی خودی بعض حرفا مطرح میشه، بی جهت دلها شکسته میشه. بابا اینا را رها کنید، یه قدر یادم باید حریت داشته باشه، به فرهنگ اسلام نزدیک بشین. بله ممکنه یه خانم لایقی باشه را از من بزرگتر باشه، خب بشه کوچیکتر باشه، نه کوچیکتری ملاکه نه بزرگتری ملاکه، اشکال نداره. بله علا کل حال این خانم بسیار بزرگوار بود، خدا اینقدر بهش لیاقت داده و امشب شب رحلت این بزرگوار. آقا 2 نفر که از دنیا رفتن راستی دل پیغمبر اکرم سوخت، یکی ابو طالب سلام الله علیه. حضرت اون سالی که او وفات کرد اسمش گذاشت عام الحزن، یعنی سال قصه، سال اندوه. عجب، برای حضرت خدیجه هم خیلی پیغمبر ناراحت شد. این بانوی بزرگ با دل شکسته از دنیا رفت، میگه چه آزارهایی میرسونن، عمرش وفا نکرد که بمونه. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اون زمان را ببینه و فاطمه زهرا را به یادگار گذاشت و از دنیا رفت سلام الله علیها و صلوات الله علیها. حالا بیاییم بریم در خانه حضرت صدیقه کبرا تسلیت به او بگیم، بگیم خانم آمدیم تسلیت بگیم، شما مادر را اینطور از دست دادید، پیغمبر هم که پدر بزرگوارتون بود او را هم از دست دادید، خیلی بیقرار شدید. وقتی پیغمبر در حال احتضار بود حضرت زهرا اشک می‌ریخت، خیلی سخت بود براش، خیلی سخت. حضرت فرمود دخترم بیا نزدیک، آهسته بهش مطلبی فرمود، وسط گریه خندید. بعدن زنان پیغمبر پرسیدن که دختر پیغمبر چی گفت پدر بزرگوارت به تو؟ گفت به من فرمود تو اول کسی هستی از اهل من که پیش من میایی. زهرا برای این خندید سلام الله. دخترها با مادرشون معمولا مانوس میشن، حتی میخوان منزل تهیه کنن، سعی میکنن در نزدیکی مادر باشه، برن بیان، یه نوع نیاز به مادر هست، حتی بعد از شوهر کردن، حتی بعد از اینکه روی پای خودش قرار میگیره، مادر چند تا بچه میشه، نوعی نیاز باقی میمونه. اما جان ما به قربان صدیقه کبرا که وقتی آمد به خانه همسر رفت، دارای بچه هایی شد، بعدم پدرش از دست داد. یه وقت من فکر کردم که روایات نشون میده خانم بعد از رحلت رسول خدا کنار قبر پدر بزرگوار میرفت، اونجا مینشست گریه میکرد. چند تا علت به ذهن قاصرم رسید، یکی این است که خب قبر اشرف کائنات بود، قبر سید کائنات، سید خلق، و این یه عطری در این قبر بود، نه که شعار باشد، یه عطری هست که نامحرم است این عطر بر مشامها الا خیلی نادر که به قضیهش مفسره. یه مشت از این خاک بر می داشت به مشام نزدیک می کرد، می گفت مازا علا من شم تربت احمد الا یشم مد الزمان غوالیا. ای پدر چه سری در این عطر تو هست، این خاک چه عطری دارد، آدم استشمام میکنه اصلا دیگه دلش نمیخواد در تمام عمرش عطر دیگری رو استشمام بکنه. متقابلا خود صدیقه طاهره سلام الله علیها عطری داشت که فقط به پیغمبر محرم بود. فرمود یا سلمان کنتو اذا اشتقت الى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتی فاطمه. پیغمبر اشرف خلقه، چیزی از او دلبری نمی کنه. اگر چیزی از او دلبری کرد بدون که اون چیه. میگه سلمان گاهی مشتاق عطر بهشت می شدم. ببین چی که پیغمبر مشتاقه. خودم رو چطور دلداری می دادم؟ میگه می رفتم عطر دخترم فاطمه رو استشمام می کرد. متقابل. بله، یکی این که اونجا رفتن خب به عنوان یکی از متبرکترین مکانها کنار قبر سید انبیا. علت دیگر به ذهنم رسید، جانم به قربان زهرا، برای اینکه مادر نبشته کجا بره؟ دختر در مصیبت میره پیش مادر. ماذا علی من شم تربت احمد الا یشم مد الزمان غوالیه. این عرض ادبه. بعد درد دلها شروع میشد. قل المغیب تحت اطباق سرا این کنت تسمع صرختی و ندائی، بگید به این پدر من، به این سید انبیا که زیر خاک ها خوابیده، من نقل به معنا میکنم، بشنو ناله زهرا را. چی شده به زهرا؟ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. ای پدر، اینقدر مصیبت ها پس از تو به من رسید که اگر اون مصیبت ها را بین شبهای تار تقسیم می کردن، روزهای روشن تقسیم می کردن، همه مبدل به شبهای تار می شدن، چقدر عظمت بود، چقدر جلال بود. در مانند امشب خانم داغداره، مادر بزرگوار را از دست داده. من مصیبت مکشوف هیچ وقت نمیخونم، نمیتونم بخونم، اما از بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها اجازه میگیرم یه چیزی عرض بکنم. میگم خانم، شما با رحلتتون پیغمبر اکرم رو داغدار کردید، قصدار کردید، مسلمین رو قصدار کردید، اصلا در وقت قربت پیغمبرم از دنیا رفتید، اما با اجازه شما بانوی بزرگ اسلام سردسته یه جمله میگم، دلم نمیاد واضح بگم، اما میگم در رحلت شما با همه حزن اندوه دختر دیگر به در و دیوار نگاه نکرد، اما در رحلت دختر بچه ها به اون در نگاه میکردن، عشق می ریختن، داغها تجدید می شد.
يرجون والك رجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد يطمعون.
إلهي من رجاء سلامة وقبح خطيئتي علي يشن فعفوك منقذي وإلا فبالذنب المدمر أصرع.
إلهي بحق الهاشمي محمد وحرمة أطهار هم لك خضعوا. إلهي بحق المصطفى وابن عمه وحرمة أبرار هم لك خشعوا. إلهي فأنشرني على دين أحمد منيبا تقيا قانتا لك أفضعوا. و ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع وصلي عليهم ما دعاك موحد وناجاك أخيار ببابك ركعون.
صلوات.
أبواب فضلك أقرع إلهي
لئن أقصيتني أو أهمتني فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع إلهي حليف الحب في الليل ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع إلهي وهذا الخلق ما بين نائم ومنتبه في ليله يتضرع وكلهم يرجون ولك رجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد يطمع
إلهي يمنيني رجاء وقبح خطيئتي علي يشنع إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي وإلا فبالذنب المدمر